أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنة. خدای متعال رو شاکریم. به شرح حکمت 126 نهج البلاغه رسیدیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت 126 هم 6 رذیله اخلاقی رو ذکر میکنه. حضرت میفرماد شما دنبال اصلاح این گرفتاری ها و مشکلات باشید. هر بند را، هر فقره را حضرت با جمله تعجب میکنم، شگفت زده هستم، با این جمله شروع میکنه. در واقع علت تعجب و شگفت زدگی حضرت هم اینه، این اموری که حضرت بیان کردن اینها جز بدیهیاتن، یعنی با اندک توجهی، با اندک التفاتی به اینها انسان متوجه میشه. حضرت میفرما چطور شما متوجه نمیشید، چطور دچار این آسیبهای شدید و عمیق شدید و اصلا خیالتون هم نیست، توجه نمی کنید. اینها بدیهیاتن، به محض توجه شما باید تصدیق کنید، ولی خب میبینیم بعضی وقتها این اتفاق نمیفته. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و قال علیه السلام عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب. من تعجب میکنم از انسان فقیر، از انسان بخیل. تعجب امیر المؤمنین از انسان بخیله. چرا؟ چون این انسان فقیر یستعجل الفقر الذی منه هرب، به سرعت به سمت فقری میدود، عجله میکند که از این فقر فراری بود. انسان بخیل ذاتش اینه، داره فرار میکنه از دست فقر در حالی که خودش رو در بطن و محتوای فقر قرار میده، به سرعت میدود به سمت فقر تا از فقر فرار کنه. توضیح میدیم و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، فوت میشود از او اون بینیازی، ثروت، دارایی که همیشه دنبالش بود. انسان بخیل دوست دارد دارا باشد در حالی که بخل انسان را از دارایی دور میکنه. دوست دارد فقیر نباشد در حالی که بخیل دارد به سرعت به سمت فقر حرکت میکنه. فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا، زندگیش در دنیا زندگی فقیرانه است. و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا، ولی فردای قیامت محاسبه ثروتمندان با او میشه. خب جمله بسیار جمله مهم و تأثیرگذاری است. جریان بخل یک جریان عجیبی است، رذیله عجیب و غریبی است در وجود انسان. خب انسان درجات بخل متفاوت دیگه. یک وقت انسان فقط نسبت به دیگران بخل داره، میگه فقط برای خودم و زن و بچه‌م. یه وقت نسبت به حتی زن و بچه‌ش هم بخل میکنه، میگه فقط برای خودم. کار به جایی میرسه که بعضی انسان‌های بخیل حتی نسبت به خودشون هم بخل دارن، یعنی خودشون نمیخورند، استفاده نمیکنند، در مزیقه، در ذلت عجیبی به سر میبرند. اگر از این آقا بپرسی چرا اینطوری میکنی، میگه اگه یه روز فقیر شدم چی، اگه یه روز مشکل شد، اگه یه روز مثلا امکانات کم شد، اگه قحطی شد چی. او دارد امروز فقیرانه زندگی میکند از ترس اینکه شاید یک روز من فقیر بشه. او دوست داره ثروتمند بشه، ولی امروز که ثروت دارد، قدرت دارد، توان دارد، استفاده نمی کند، ثروت را کنار گذاشته فقیر زندگی می کنه، در حالی که یک عمر دنبال ثروت دوید، یک عمر از فقر فراری بود. حضرت فرمود مشکل به اینجا ختم نمی شه. عمده گرفتاری آن است که این انسانی که بخیل است فردا مثل اغنیا با او برخورد میکنند. محاسبه شدیدی داره که تو اینقدر پول داشتی، چرا خرج خودت نکردی؟ چرا زن و بچه در رفاه نبودن؟ چرا به دیگران کمک نکردی؟ انفاق نکردی؟ ایثار نکردی؟ فقیر، انسان فقیر نداره، میگه من نداشتم، خب کاری هم با من نداشته باشید، ولی تو داشتی و عمل نکردی. بخل آن است که طرف داره ولی استفاده نمیکنه. حضرت فرمود این چیزی که من دارم به شما میگم، این یک چیز عجیب و غریبی نیست، این یک دو تا چهاردای ساده است، این یک بحث بدیهی است، کاملا واضحه. انسان بخیل یک عمر از ترس فقر در ذلت و فقر زندگی میکنه، یک عمر دنبال ثروت است ولی الان که ثروت داره استفاده نمیکنه. خیلی بدبخته، خیلی بیچارگی است، خیلی رذیله عجیبی است این صفت بخل. حضرت فرمود من تعجب میکنم، شگفت زده هستم از کسانی که ثروتمندند و باید از اون طرف اون سرای آخرت مثل ثروتمند ها حساب پس بدن، ولی در دنیا دنیای فقیرانه ای دارن. پیغمبر اکرم فرمود البخیل بعید من الله، بعید من الناس، بعید من الجنه و قریب من النار. انسان بخیل از خدا دوره، از مردم دوره، از بهشت دوره و به جهنم نزدیکه. بخل انسان رو جهنمی میکنه. بخل از اون صفات رذیله است که اگر در وجود کسی ریشه دواند، عمیق شد، انصافا انسان به یک جایگاه عجیبی میرسه. بعضی وقتا شاید دیده باشید در تلویزیون میگن فلانی رو که در شهر دورگردی میکرد، گدائی میکرد، اصلا انسانی بود که همه بهش کمک میکردن، وقتی که مرد میلیاردها تومن از تو خونش پیدا میکنه. این بخل است، صفت عجیبی است، انسان رو به هر ذلتی میکشاند، چون او میترسه فقیر بشه، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه. برای جمع کردن اموال هم به هیچ حد یقفی راضی نیست، هیچ حد و حدودی، هیچ حرمتی برای خودش قائل نیست، فقط میخواد به دست بیاره. خدا انشاءالله همه ما رو به برکت این ماه مبارک رمضان از این صفت رذیله نجات بده. ما در کتاب فقه الرضا داریم که امام هشتم فرمود ایاکم والبخل، بپرهیزید، بترسید از بخل. فانه آهت لا یکون فی حر ولا مؤمن الا انه خلاف الایمان. این یک رذیله است، یه بیماری است، یه مشکلی است، یه عفونت درونی است که انسان مؤمن بخل نداره. بخل نشانه بی ایمانی است، اصلا بخل با ایمان جمع شدنی نیست. اگر احیانا کسی بخل داره، این باید در ایمان خودش تجدید نظر کنه. پس اولین تعجب حضرت از انسانهای بخیل است. شما که دنبال ثروتید، ثروت دارید استفاده کنید، شکر نعمت کنید، به دیگران هم بدید. فقر اگر بعدن آمدی کارش میکنیم، تو امروز داری فقیرانه زندگی میکنی از ترس اینکه بعدن فقیر بشی. جمله دوم و تعجب دوم حضرت، و عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفه و یکون غدن جیفه. من تعجب میکنم از انسان متکبر. انسان متکبر دیروز نطفه نجسی بود و فردا مردار گندیده است، مردار متعفن است. این وسط انسان را چه به گردنکشی، چه به تکبر، چه به خودبرتربینی. حضرت فرمود اینم یه امر دو تا چهار تاست، اینم جزء بدیهیات است، خب چرا توجه نمی کنید؟ اگر انسان یه مقداری متوجه بشه، نگاه کنه، خیلی اوضاعش عوض میشه. مشکل آن است که انسان متکبر حال را می بیند، میگه الان قشنگم، زیبا هستم، الان ثروتمندم، الان مسئولم، الان پول دارم، الان همش الانه. ولی اگر یک کمی از الان فاصله بگیره، گذشته را و آینده را ببینه، ببینه هیچ خبری نیست، اصلا جا برای تکبر وجود نداره. انسان اگر به گذشتش نگاه کنه، خب ما که از گل و گلاب به دنیا نیامدیم، انسان از یک نطفه نجس به دنیا آمد. خب این گذشته ما، به دنیا آمدیم در اوج ضعف، در اوج ناتوانی، چطور بودیم؟ یه پشه رو نمیتونستیم از خودمون دور کنیم. اگر غذا به ما نمیدادن، از گرسنگی میمردیم، 100% محتاج بودیم. خب گذشته ما که اینطوریست، انسان با این گذشته چرا متکبر بشه؟ انسانی که در آینده پیر میشود، شکسته میشود، دوباره ویلچری میشه، دوباره دستش میلرزه، دوباره حافظش از دست میره، این انسان اگر مرد، زن و بچهش، عزیزترین افرادش، هی عجله میکنن زودتر ببریم دفنش کنیم. چرا که اگر مند، تعفن او زندگی رو بر انسان سخت میکنه. خب انسان گذشتش اونطور، آیندهش اینطور، این وسط تکبر چه جایگاهی داره؟ این وسط غرور و خودبرتربینی. حضرت فرمود فقط نگاه کنید، فقط توجه کنید، فقط یک لحظه فکر کنید، اصلا جایی برای تکبر باقی نمیمونه. انسان باید همون جمله‌ای که خود حضرت در حکمت 454 نهج البلاغه داشت فرمود مال ابن آدم والفخر، آدمیزاد رو چه به فخر فروشی، اوله نطفه و آخره جیفه. اول که نطفه‌ای بود، در پایان هم که تبدیل میشه به یک مردار بدبوی متعفنی، نه در طول عمر میتواند رزق خودش رو بده، نه میتواند جلوی مرگ خودش رو بگیره. انسان با این ویژگی هایی که همش ضعف است و نقص است و مشکل است، دیگه جای تکبر و خود برتربینی اصلا نباید باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در ضمن بیان این رذیله داره درمان رو هم به ما یاد میده. اگر انسان به گذشته و آینده نگاه کنه، توجه کنه، تذکر و عبرت بگیره، این از کبر جدا میشه. مشکل متکبر آن است که تا میخوای بهش بگی تو یه روز میمیری، میگه از این حرفا نزن پیش من. حالا چه وقت این حرف هاست؟ الان جشنه، الان دور هم نشستیم، الان عیده، از مرگ نگو. خب میخواد، چون میدونه اگر از مرگ بهش گفتی نباید متکبر باشه. تا میخوای از گذشتهش بگی، میگه بابا گذشته ها گذشت، ول کن. در حالی که حضرت فرمود به گذشته و آینده خودتون نگاه کنید تا دیگه این کبر، این غرور در شما وجود نداشته باشه. رسول مکرم فرمود ایاکم والکبر فان ابلیس حمله الکبر علی الله یسجد لآدم. کبر بود که کاری کرد شیطان بر آدم سلام الله علیه سجده نکرد. و ما هم اگر العیاذ بالله این کبر در وجود ما باشه، در مقابل اولیاء الهی می ایستیم، در مقابل فرامین خدای متعال ایستادگی می کنیم. در خطبه قاصعه، خطبه 192 که اصلا خطبه قاصعه خطبه کبر شکنی است، خطبه عصبیت شکنی است، فرمود فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. عبرت بگیرید از اون کاری که خدای متعال با ابلیس کرد. اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهیل. چه عبادت هایی 6000 سال، به تعبیر خود حضرت معلوم نیست سال دنیا یا آخرت عبادت داشت، یک کارنامه پر از عبادت داشت، ولی همه اینها از بین رفت. ان کبر ساعت واحده، به خاطر یک لحظه، به خاطر دقیقه ای کبر ورزیدن. گفت من از آدم بهترم، من چرا سجده کنم، من با این سابقه، من با این عبادت. خب اگر انسان به این جملات حضرت توجه کنه، انصافا دیگه جایی برای کبر نیست. انسان خودش رو از دیگران بالاتر ببینه، برای خودش چه جایگاهی قائل باشه، باید ما رو احترام کنن، باید ما رو حلوا حلوا کنن، از این خبرها نیست. گذشته و آینده خودت رو نگاه کن تا اون کبر و غرور تخیلی و وهمی که ساختی از بین بره. در جمله سومی که حضرت تعجب میکند و همگان را توجه میدهد به این تعجب، که یعنی حواستون باشه خیلی عجیبه ها، من دارم تعجب میکنم، یه فکری به حال خودتون بکن. فرمود عجبت لمن شک فی الله و هو یرا خلق الله. من تعجب میکنم از کسی که میگه من خدا را نمیبینم، شک دارم خدا کجاست، در حالی که مخلوقات رو داره میبینه. چقدر عجیبه. باز این جزء بدیهیات هست. خب تو یه لحظه نگاه کن، عالم به این بزرگی چطور ساخته شد، از کجا آمد، یعنی خالقی نداره، یعنی صانعی نداره. تو مخلوقات رو داری میبینی ولی خدای مخلوقات را نمیبینی، خالق مخلوقات رو نمیبینی. چگونه ممکن است انسان این محسوسات را ببیند ولی خالق اینها رو نبینه؟ ما در کلام اسلامی برای اثبات وجود خدا براهین مختلفی داریم. یکی از این برهانها برهان صنع است. میگه عالم مصنوع است، هر مصنوعی صانعی دارد، پس عالم صانعی داره. مصنوعات که دیگه میدونی، چیزی که ساخته شده، عالم سراپا ساخته شده است. خب چه کسی او رو ساخت؟ خدا او رو ساخت. کسی باید باشد که این عالم رو خلق کنه. البته عزیزان این جمله رو عرض کنم محضر شما، برهانی که ما بخوایم از مخلوق به خالق پی ببریم، خب این یک مرتبه پایینی است. یعنی براهین محکمتر، براهین عقلیتر، براهین با کشف و شهود بالاتری وجود داره. این که الله نور السماوات والارض، انسان ببیند نور خدا را. نور خدا را با چشم سر نمیشه دید، با کشف و کرامت میشه دید. اگر انسان اونجا خدا را ببیند، او دیگه حق الیقین است، دیدن است، لمس کردن است، با همه وجود فهمیدن. ولی بالاخره یکی از راه های اثبات وجود خدا، شما الان در زمین راه برید، بگید این ماشین با این امکانات، با این آپشن ها، این گوشی موبایل، این لپتاپ، هزار و یک وسیله پیشرفته خود به خود به وجود اومده، خالق نداره، شدنی نیست. این نقاشی هنرمندانه خودش داره فریاد میزنه که یک هنرمند چیره دست مرا نقاشی کرده. نظام خلقت داره فریاد میکشه من مخلوقم، خالقی دارم، خدا را ببینید. حضرت فرمود جای تعجب است، کسی همه این مخلوقات رو میبینه ولی خالق و خدای این مخلوقات را نمیبینه. رسول مکرم از جایی میگذشتن، یه پیرزنی نشسته بود داشت با یه چرخی این پشمها رو تبدیل میکرد به نخ، این چرخ ریسندگی بود. پیغمبر فرمود که پیرزن خدا رو میشناسی؟ گفت بله من خدا شناسم. پیغمبر فرمود خدا رو از کجا شناختی؟ گفت من خدا را از اینجا شناختم که تا این دسته چرخ را نچرخانم چرخ حرکت نمی کنه. یه خدایی هست که عالم رو داره می چرخونه، یه خدایی هست که داره این عالم را خلق می کند و اداره می کند. من از اینجا فهمیدم خدا هست. پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز، بر شما باد که مثل این پیرزن حداقل دیندار باشید. یعنی در این حد خداشناس باشید که من میدانم فلان شیء کوچک یه خالقی داره، مهندسی داره، طراحی داره، چقدر زمان برده تا به این مرحله برسه. بعد به نظام خلقت که میرسم میگم اینها همینطوری به وجود اومدن. فرمود تعجب میکنم از کسی که همه مصنوعات و مخلوقات عالم را میبیند و ولی در این حال نسبت به خدای متعال دچار شک و شبهه است. این نکته را عرض کنم، امروزه این علوم جدید که آمدن میگن ما از روی دست خط کسی میتونیم به روحیات او پی ببریم، ما از روی نقاشی یک بچه مهد کودک این نقاشی رو بدی دست کسی که متخصص باشه، متبحر باشه، این تشخیص میده که این بچه از روی این نقاشی که کشیده، شکلش، رنگ آمیزی که کرده، فلان ویژگی رو داره، فلان روحیه رو داره. از روی تون صدای کسی میشه فهمید که اون چه ویژگی هایی داره. از نوع نگاه افراد میشه به ویژگی های درونی رسید. خیلی از نوع رانندگی افراد، از اینکه چطور کفش میپوشن، همه اینها رو علم امروز قبول داره. میگه ما از اثر پی به مؤثر میبریم، ما از این اتفاقاتی که شخص رقم میزنه به اون باطن شخص پی میبریم. ولی وقتی میگیم خب تو از این خط و خطوطی که در نظام عالم هست نمیتوانی به خدا پی ببری، اینجا هی میگه نمیشه و نمیتونم و شک و شبهه هست. همونطوری که انسان یک امضا کرد تو 10 تا مطلب ازش یاد میگیری، میگه تو فلان ویژگی رو داری، فلان روحیه رو داری، اینطور آدمی هستی. خدای متعال عالم را خلق کرد، عالم امضای خداست. بعد اینجا هم ما به خدا پی ببریم. در چهارمین جمله حضرت فرمود و عجبت لمن نسی الموت و هو ير الموت. من تعجب میکنم از کسی که مرگ را فراموش کرده در حالی که دارد میبیند مردگان را. خب یا عزیزانش از دستش رفتن، یا رفقاش مردن، یا گاهی گذرش به قبرستانی میفته. من تعجب میکنم کسی مردگان را میبیند ولی مرگ یادش رفته. اصلا شدنی نیست. این جزء بدیهیاته. خب ما که تافته یه جدا بافته نیستیم که دیگران بمیرن مرگ برای همسایه باشه برای ما نباشه، این خبرها که نیست. همه رفتن، ما در یک مسیر هستیم، دیگران رفتن به انتهای مسیر رسیدن، ما هم داریم میریم. هر لحظه ممکنه انتهای مسیر ما فرا برسه. به ما نگفتن انتهای مسیر 80 سال 90 سال. هر کسی امکان داره 20 سال، 18 سال، 45 سال عمر تمام بشه، به انتهای راه خودش برسه. خب عجیب است که انسان با این که میبیند مردگان را، با این که میداند مسیر واحدیست، هیچ کسی زنده نمون، ما هم زنده نمیمانیم، ولی باز فراموش میکند یاد مرگ را. عجبت لمن نسی الموت و هو ير الموتا. تعجب از انسان است. در خطبه 188 نهج البلاغه حضرت فرمود اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفله عنه. من شما را توصیه میکنم به یاد مرگ، مبادا از مرگ غفلت کنید. و کیفه قفلتکم اما لیس یغفلکم. چطور غفلت میکنید از مرگی که هرگز از شما غفلت نمی کنه؟ شما چطور طمع می کنید که بیش از حد مقرر زنده باشید در حالی که مرگ به احدی مهلت نمی دهد؟ فکفا واعظا به موتا آینتموهم. برای شما بسه، برای درس عبرت، برای آموختن، برای آگاه شدن، همین مردگانی که دیدید بسه، همین قبرستانهایی که رفتید بسه. اگر اهل تذکر باشید اینها برای شما بسه. بیایید و یاد بگیرید. حضرت فرمود من تعجب میکنم، یعنی این بدیهیه دیگه، دیگران مردن ما هم میمیریم، این جز بدیهیات عالمه. هیچ بدیهی به اندازه این جمله بدیهی نیست، ولی انسان فراموش میکنه. وقتی فراموش کرد جای تعجب داره. رسول مکرم فرمود ایها الناس ان اکیسکم اکثرکم للموت ذکرا، کیسترین شما، زیرکترین شما، باهوشترین شما کسی است که بیشتر به یاد مرگ باشه، مرگ از جلوی چشم او کنار نره. این آقا زندگی را شناخته، زندگی یک بخشش مرگه، یک بخشش انتقال از این دنیا به سرای دیگر است. و در جمله بعد عزت فرمود و عجبت لمن انکر النشأت الاخرى و هو یرى النشأت الاولى، من تعجب میکنم شگفتا از کسانی که انکر النشأت الاخرى، قیامت را انکار میکنه. میگن قیامت کو، کجا، کی از اون طرف اومده، اینا حرفه، در حالی که هو یرن نشأت الاولا، شما دارید دنیا رو میبینید. این بدیهی است. خدایی که عالم را خلق کرد قیامت را هم خلق میکنه. خدایی که از هیچ انسان خلق کرد، از هیچ انسان خلق کرد. حالا برای خدا سخته که این تکشه های جدا شده انسان رو کنار هم بچینه. برای خدا که سخت و سختتر معنا نداره. برای خدا همه چیز آسان است. چون او اراده کند همه چیز انجام میشه. ولی حتی برای ما انسان ها خلق یک چیز سخت تر است، یا اینکه اونها رو دوباره سرهم کنیم، اونها رو دوباره کنار هم بذاریم. برای ما هم معلوم اولی سختتر، دومی راحتتر. حالا او که خداست، اصلا سخت و سختتر برای او معنا نداره، همه چیز برای او آسان است. در مقابل این خدا چرا ادعی قیامت را انکار میکنند؟ این جای تعجب داره. انسان بارها و بارها زنده شدن و مردگان رو به چشم خودش دیده. شما یه گندم خشک رو در نظر بگیرید، این گندم آنچنان خشک است که او رو باید در آسیاب له کنند، آرد کنند. این گندم رو داخل زمین بگذار، بعد چند روز میبینی جوانه زد، رشد کرد، همون موجود مرده خشک تبدیل میشه به یک موجود زنده دارای حیات. این زنده شدن مردگان است. این طبیعت سردی که در زمستان به خواب فرو میرود، میمیرد، هیچ اثری از سرزندگی و نشاط و پویایی در اون نیست، گویا از ابتدا اینطور خشک و فرسوده بوده. اول بهار که میرسه جوانه میزنه، رشد میکنه، برگ، چه بوی خوشی از این گلها ساطع میشه. مرگ اینطوریست دیگه، حیات اینطوریست. خدای متعال اراده میکنه مردگان زنده میشن. قرآن کریم فرمود ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، آیا آیان شما عالم نخست را، این دنیا رو به چشم دیدید، شما تجربهش کردید، چرا متذکر نمیشید که اون طرف هم خبری هست؟ و برای خدا که سخت نیست، از عدم شما را خلق کرد. شما که الان هستید، یه ذره پوسیده شدید، یه ذره به هم ریخته شدید، شما رو دوباره سرهم میکنه و دوباره حیات به شما میده. پس هیچ دلیلی برای استبعاد وجود ندارد. خدای متعال ما رو خلق کرد و ما را دوباره زنده میکند و اونجا دیگه یک سرای ابدی میریم، یه فضایی که دیگه انتهایی ندارد. مرگ و تاریخ انقضا برای او متصور نیست. و در پایان امیرالمؤمنین فرمود و عجبت لآمر دار الفنا و تارک دار البقا، من تعجب میکنم از کسانی که آمر، آباد میکنند دار فنا را، دنیا را چنان زر و زیور میدن، دنیا را چنان بالا میبرن، در حالی که و تارک دار البقا، قیامت را، دار بقا را، ابدیت را رها کردن. رها کردن چیزی یعنی تبدیل شدن به ویرانه. یه خونه یه شما یه مدت رهاش کنی، آروم آروم شیشه ها میشکنه، آروم آروم خاک همه جا رو میگیره، فرسودگی به وجود میاد. من تعجب میکنم، خیلی عجیبه، یه عده‌ای به دنیا چسبیدن، دنیا رو آباد میکنن، آخرت رو رها کردن. حالا خودش درست میشه، کی گفته؟ همینطوری باش برخورد. این جای تعجب نیست، در حالی که ما باید همه همتمون رو برای آخرت بگذاریم. اگر انسان اهل حساب و کتاب است، اگر محاسبه گر است، باید قیامت رو آباد کنه. یعنی همین هایی هستن که میگن آقا دنیا رو بش از دو دو تا چهار تا چطور بیشتر سود کنیم، چطور بیشتر پیش بیفتیم. انسان اگر عاقل باشد حساب ابدی برای خودش باز میکنه، حساب ابدی رو پر میکنه، چون بناس الالعبد به او سود بدن. خیلی مهمه، ولی ما متاسفانه از این حرف ها دور هستیم. یه قاعده کلی حضرت ابراهیم سلام الله علیه به ما یاد داده. قرآن کریم وقتی جریان ابراهیم خلیل رو نقل میکنه، فرمود بعد از همه اون اتفاقات و اون محاجه هایی که با ماه پرست و خورشید پرست و ستاره پرست داشت، فرمود لا احب الافلین، من آنچه را که افول میکند، اونچه که از بین رفتنیست، اونچه که تاریخ انقضا دارد را دوست ندارد. آدم باید چیزی رو دوست داشته باشه که ابدی است، چیزی رو دوست داشته باشه که تمام نمیشه. ما باید خودمون رو، داشته هامون رو، استعدادمون رو صرف آخرت کنیم، چون او ابدی است، او موندگار. ولی دنیا چی؟ دنیا فانی است، دنیا از بین رفتنی است. وای به حال کسانی که دنیاشون رو آباد کردن ولی آخرت رو به حال خودش رها کردن. و جمله پایانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، روایت رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، عجبت لاقوام یحتمون الطعام مخافه العزا، من تعجب میکنم از کسانی که از غذای شب مانده پرهیزند. غذا نمیخوره، چرا؟ آقا شاید مسموم بشم، شاید گرفتاری داشته باشه، شاید بیمار بشم. غذا را ترک میکند از ترس بیماری، کیف لا یحتمون الذنوب مخافه النار، چطور گناه رو ترک نمی کنند از ترس آتش، از ترس یه دلدرد، از ترس یه بیماری، از ترس یه عفونت. این غذا رو قید غذای خوشمزه رو میزنه ها، غذایی که دیشب با چه ولعی میخورد الان بذاره جلوش میگه نمیخورم. چرا؟ چون میترسم بیمار بشم، نمیارزه. به درد کشیدن، به بیمار شدن نمیارزه. حضرت فرمود خب چرا تو در مورد آتش جهنم همین رو نمیگی؟ چطور حاضری اینجا مال حرام بخوری اون طرف آتش بت بدن؟ اینجا هم خود نگهداری کن، از لذیذترین غذاها میگذری به خاطر اینکه میترسی بیمار بشی، ولی گناه میکنی با اینکه یقین داری عذاب میشی. اینجا ترس است، اینجا شک است، اونجا یقین است. اینجا چهار روز مریض میشه خوب میشه، اونجا اگر گرفتار شدی ابدیت تو خراب میشه. خدایا به برکت حسن ابن علی سلام الله علیه که امشب شب میلاد حضرت هست، همه ما را عامل به این کلمات گوهربار امیر المؤمنین قرار بده. به برکت امیر المؤمنین توفیق فهم معارف دینی به ما عنایت بفرما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.